زبان، همه شاد و خجالت بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سلامت ایران جوان.
بانوی قهرمان. به نام خالق زیبایی، خالق بهار، توانا و بخشنده پروردگار. سلام 1401، اگه همراه لبخند باشه دوری از 1400 تحمل پذیرتره. سلام به قلب تحویل شدتون. پیش برنامه بانوی قهرمان از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شما میشه. برنامه‌ای که در اون بانوان قهرمان کشور عزیزمون رو به شما معرفی میکنیم. این برنامه فرصتیه تا در شیرین ترین روزهای سال نو رخدادی مهم، پرشور و تاریخی رو مرور کنیم. زاده 8 بهمن ماه 1370 در سیرجان. اونایی که جغرافیای سیرجان رو میشناسن بیشتر تعجب میکنن اگه بشنون قراره که از یک قهرمان قایقرانی امروز حرف بزنیم. کسب مقام سوم بازی‌های آسیایی اینچئون 2014 همراه سولماز عباسی، همیرا برزگر و مهسا جاور بهترین شاهد و دلیل تا باور بکنیم این چهار تا خانوم که قهرمان ایرانی هستن حرف مهمی برای گفتن داشتن و صد البته حرفشونو به کرسی نشوندن و از مسیر سکو با نشان برنز گذشتن. خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. خیلی خلاصه میگم چون مفصلشو از زبان خودش خواهید شنید. اول اینکه پیش از این خانم هیچ زن آسیایی به مرحله پایانی روینگ المپیک نرسیده بود مگر چین. جایگاه 22 برای مردان و رده 25 برای زنان. این آخرین جایگاه قایق سواران ایرانی بود تا وقتی که این خانم در رقابت پایانی المپیک جایگاه 11 را از آن خودش کرد. لابد می‌پرسید که اون بیت اولو من چرا خوندم؟ دلیلش چی بود؟ خوندم برای توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک. چرا خوندمشو از خودش میپرسم، حتما میپرسم، چون بنده به نمایندگی از شما اینجام که بپرسم. بانوی قهرمان امروز برنامه‌مون کسی نیست جز نازنین ملایی. به شما سلام میگم خانم ملایی عزیز و خیلی خوش آمدید. سال نوتون هم مبارک باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، به خصوص بانوان سرزمین خوبم، به خاطر اینکه تمام بانوان کشور من تو تمام عرصه‌های ورزشی غیر ورزشی تونستن ثابت کنن که چقدر زنان قوی هستن و سال نو رو به تک تک هممیهنان عزیزم در سرتاسر دنیا تبریک عرض می‌کنم.
بله، شما هم یکی از همین بانوان پرتلاش ما هستید در رشته قایقرانی روینگ و امیدوارم که سال جدید هم سال خوب و سرشار از موفقیت باشه برای شما نازنین جان. خب خودت رو بیشتر برای شنوندگان ما معرفی بکن. چند سالته؟ کجا به دنیا اومدی؟
من نازنین ملایی هستم، متولد 1370 8 بهمن ماه و در سیرجان استان کرمان به دنیا اومدم به دلیل شرایط کاری پدر، اما اصالتاً برای گیلان هستم و برای انزلی و بعد از 7 سالگی در انزلی بودم و از سن 14 سالگی قایقرانی رو شروع کردم و از سن 15 سالگی وارد تیم ملی شدم و از 15 سالگی تا به امروز که 30 سالگی رو پا گذاشتم همچنان دارم ادامه میدم این ورزش رو و امیدوارم بتونم توی سال جدیدی که پیش رو داریم در بازی‌های آسیایی هانجو بهترین نتایج رو رقم بزنیم پا به پا و در کنار تک تک ورزشکارهای خوب کشورمون که در کاروان اعزامی حضور دارن و ما هم بتونیم یک بار دیگه افتخارآفرین باشیم و دل همه هموطنانمون رو در سراسر دنیا شاد کنیم
ان شاء الله. خب سال 1401 هم به هر حال سالی پر افت و خیز خواهد بود برای همه ورزشکاران عزیز ما، رویدادهای مهمی پیش روشون هست و شما هم از اونجایی که یکی از قهرمانان آسیایی روینگ هستید میتونید خوش بدرخشید در بازی‌های آسیایی هانشو. نازنین جان،
خب بله، برای تک تک ورزشکارا بازی‌های آسیایی مهمترین رویداده به خاطر اینکه بعد از المپیک میتونم بگم توی کشورهای آسیایی و در قاره آسیا بازی‌های آسیایی برای کشورهای آسیایی مهمه، به خاطر اینکه اکثریت ورزشکارها میتونن مدال آوری کنن و دیده میشن و میتونن به اون نتایج و حتی به اون شرایط دلخواهی که تمام سالها تلاش کردن برسن. خب نسبت به المپیک بعد از المپیک بهترین رویداد محسوب میشه و همه دوست دارن نتایج خوب و درخشانی رو کسب کنن.
بله.
و خب امیدواریم امسال ما هم بتونیم این افتخار رو کسب کنیم. همونطور که گفتین درسته، من 3 دوره تونستم طلای قهرمانی آسیا رو بگیرم، اما بازی آسیایی کاملا متفاوته با مسابقات قهرمانی آسیا به خاطر اینکه الان در حال حاضر رقیب اصلی ما توی قاره آسیا تنها کشوری که هست چینه و چین توی مسابقات قهرمانی آسیا به خاطر اینکه خب چین در سطح کشورهای اروپایی میگنجه و با کشورهای اروپایی و قاره های آمریکا داره رقابت میکنه، برای همین ورزشکارهاشو لول بندی میکنه و در مسابقات قهرمانی آسیا یک لول از ورزشکارهاشو میفرسته و در مسابقات جهانی و المپیک و بازی های آسیایی لول های بالاترشو میفرسته و قطعا ورزشکاری که قراره توی بازی ها در کنار من به رقابت بپردازه خیلی سطحش بالاتر از ورزشکاریه که توی قهرمانی آسیا هست. اینها رو باید آدم بینانه و واقع بینانه نگاه کنه و کارش نخیر ارزش داریم، چون تنها رقیبمون چینه و چین هم میزبانه و قطعا میخواد همه طلاها رو برای خودش بگیره و باید خیلی سرسختانه همه ماها بجنگیم تا بتونیم برای یک بار دیگه پرچم کشورمون رو توی کشورهای دیگه به اهتزاز قرارید.
بله، خب خودت اشاره کردی که بازی‌های آسیایی مهمه به خاطر حضور حریفان قدرتمند و در واقع حریفان قدری که در آسیا هستن مثل چین که اشاره کردی. نازنین جان، خب فکر میکنی که تا به الان چطور پیش رفته؟ یعنی تمرین هایی که شما پشت سر گذاشتید یا بعد از این خواهید داشت در سال جدید و چقدر میتونه بهتون کمک بکنه برای اینکه هم سطحتون بره بالاتر و هم آمادگیتون بیشتر بشه؟
خب میدونین ما فعلا تمریناتمون خوب بود، تونستیم تمریناتمون رو به درستی انجام بدیم و آمادگی بدنیمون رو پسش رو حفظ کنیم و حتی در بعضی از تمرینات ارتقا بدیم. اما خب توی سال 1400 سری شرایط مهمتر میشه، چون 6 ماه مونده تا مسابقات بازی‌های آسیایی و تایم حساس‌تریه برای این که ما بتونیم به اون سطح پیک اصلی تمرینیمون برسیم و همه اینها در شرف این قرار میگیره که ما بتونیم شرایط تمرینی هم ایدئال داشته باشیم. خب چین که داره با کشورهای صاحب نام این رشته رقابت میکنه، خب از خیلی امکانات و شرایط بالاتری هم برخورداره و ما اگر بتونیم توی سال جدید که همونجوری که مسئول به ما قول اردوهای خوب دادن، اردوهای خوبی بریم که بتونیم توی مسافت‌های بالای 1000 متر تمرین کنیم، چون دریاچه آزادی که ما تمرین داریم مسافتش 1000 متره و مسابقه ما 2 کیلومتره و ما بتونیم در مسافت‌های بالای 1000 متر تمرین کنیم و از این شرایط امکانات اصلی که نیاز داریم برخوردار باشیم، خب قطعا میتونیم سطح خودمون رو بالاتر ببریم و بتونیم نتایج بهتری رو کسب کنیم. حتی اینو تونستیم توی المپیک توکیو نشون بدیم که با اینکه اون شرایط ها رو خیلی هاشو نداشتیم، اما تونستیم همگام با خیلی از کشورهایی که خیلی بالاتر از شرایط ما رو داشتن پیش بریم، حتی اونها رو جلو هم بزنیم. و کافیه با کمترین امکانات دیگه‌ای که بتونه به ما اضافه بشه و ما از اون شرایط بتونیم استفاده کنیم، قطعا نتایج هم خیلی تغییر میکنه.
بله همینطوره. خب به هر حال شما تونستید با تلاش‌های خودتون سهمیه المپیک توکیو رو بگیرید. قبل از شما هم نازنین جان، هما حسینی در واقع تونسته بود که سهمیه المپیک پکن رو بگیره، پرچمدار کاروان ایران بود. خب اینها همه نشون دهنده توانمندی‌های بانوان ما هست توی رشته‌های مختلف ورزشی. حالا داریم در مورد روئینگ صحبت می‌کنیم. شاید خیلی از حالا کسانی که دنبال میکنن ورزش بانوان رو فکرش رو نمیکردن که بانوان ما توی قایقرانی و در حال ماده روینگ بتونن حرفی برای گفتن داشته باشن یا مثلا در سطح آسیا حتی ظاهر بشن. ولی خب تلاش های بچه ها نشون داد که هم شما و هم دیگران که میتونن بچه ها با اراده بالایی که دارن و با تلاشی که از خودشون نشون میدن حتی برسن به المپیک و چیز دست نیافتنی نیست براشون.
خب دقیقا همینطوره که شما میگین. من میتونم اینو به جرأت بگم که رشته روئینگ رشته‌ای که اگر نگاه ویژه‌ای بهش بشه، امکاناتی که نیاز داره، پیستی که الان 14-15 ساله ما میگیم نیاز داریم توی کشور خودمون در یه جای مناسب احساس چه داشته باشه، قطعا میتونیم نتایج فوق‌العاده درخشانی رو داشته باشیم. بله. چون روئینگ از سال اولی که سال 2006 وارد ایران شد، دقیقا از سال 2006 که وارد ایران شد، از 6 ماه بعدش توی مسابقات تونست حضور پیدا کنه و از سال 2007 مدال آوری کرد، در قهرمانی آسیا مدال آورد و سال 2008 وارد المپیک شد. اینا یعنی همین اینا که یعنی پتانسیل در ورزشکارهای ما هست، در تک تک ایرانی های ما میتونیم بگیم. حالا یه کسی از قبل مشخص نیست که ورزشکاره یا نه، وارد این رشته میشه و خوشش میاد و تبدیل میشه به یه قهرمان. خب این یعنی که تک تک افراد ما توی ایران این پتانسیل دارن که بتونن توی این رشته درخشان شن و فقط نیاز به اون شرایط وجود داره. خیلی از رشته ها هستن که سالها طول کشیده تا تونستن به درجه مدال آوری و صاحب نام شدن برسن، اما رشته روئینگ تنها رشته بوده که از سال اول تونسته خودش رو تو آسیا نشون بده و الان در حدی شده که تونه به رقابت با قهرمان‌های جهان بپردازه و قهرمان‌های جهان هم روی ایران نگاهی میکنن و خصوصی دارن، چون میگن ایران داره پیشرفت میکنه.
صدای ما رو از رادیو فرزش میشنوید گزارش مسابقات قایقرانی بازی‌های المپیک توکیو، رقابت نازنین ملایی نماینده خوب کشورمون در روئینگ تک نفره سنگین وزن که به فینال بی مسابقات راه پیدا کرده. تا الان نتیجه خیلی خوبی رو داشته با ورزشکارانی از آمریکا، انگلیس، کانادا، نیوزلند و اتریش داره مسابقه میده. قایقرانانی از نیوزلند، انگلیس و اتریش نفرات اول تا سوم هستن در فینال بی، دارن پارو میزنن تا از رقیبای دیگرشون فاصلهشون رو بیشتر بکنن. بقیه روئینگ سوارا هم تلاش میکنن جایگاه بهتری رو کسب بکنن. نازنین ملایی هم همینطور با تمام قدرت داره پارو میزنه برای اینکه از حریفاش پیشی بگیره. تا الان همونطور که خدمتتون گفتم نتیجه خیلی خوبی رو کسب کرده، همین که به فینال بی راه پیدا کرده، به خط پایان داره نزدیک میشه و از خط پایان عبور میکنه و عنوان ششم رو به دست میاره. نازنین ملایی تا اینجا هم عملکرد خیلی خوبی رو داشته، همین که عنوان ششم مسابقات رو به دست میاره و به فینال بی راه پیدا میکنه عملکرد خیلی خوبی بوده، چون تا الان هیچ ورزشکاری در رشته روئینگ از ایران در بازی‌های المپیک نتونسته به فینال بی راه پیدا بکنه.
توی جانو نفسم، توی پاره تنم، وطنم، ای ای وطنم،
چون در زمینه تحصیلات چیکار کردی؟ چه رشته‌ای خوندی؟ درستو کجا رسوندی؟
من در مقطع کارشناسی مدیریت ورزشی رو گرفتم و در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی در استراتژیک، یعنی مدیریت استراتژیک ورزشی رو گرفتم. و اگر خدا بخواد بعد بازی آسیایی، چون الان تو تایم بازی آسیایی تمرین سنگینه و واقعا تایم رسیدن به مسائل دیگه نمیتونه باشه به خاطر اینکه حاشیه های ذهنی ایجاد میشه، برای همین بعد از مسابقات بازی آسیایی اگر خدا بخواد در مقطع دکترا همین رشته رو میخوام ادامه بدم.
و عزمتو جزم کردی که مدیر ورزشی بشی؟ یا
خب
دوست
آره.
داری مسئول ورزشی بشی؟ مسئول ورزشی
آخه مسئول ورزشی دوست دارم بشم، اما خب چون آدمی هستم که پیگیر یه کاریم و اگر مسئول ورزشی شم خیلی بر خودم سخت پیش میره، چون یا باید یه کاری انجام بدم برای کسی یا اگه انجام ندم کل ذهنم پریشون میشه که چرا این کار نتونستم انجام بدم.
عذاب وجدان
میگیری بیشتر؟ دقیقا، چون دوست دارم یه کاریو یا شروع نکنم یا شروع کردم تا آخرش ادامه بدم، برای همین یه ذره سخت تصمیم گیری برای این کار، چون واقعا مدیر ورزشی شدن یه کار فوق‌العاده سختیه. چون باید خیلی تلاش ها بکنی برای اون چیزهایی که میخوای برای ورزشکارها و کسایی که امید داری بهشون به دست بیاریم.
نازنین جان، از سال 1401 خب همه ما وقتی که شروعش میکنیم به خیلی چیزا فکر میکنیم، آغاز سال نو یک چیزای خاصی رو تو ذهن ما تداعی میکنه، مثلا اینکه به سفره هفت‌سین نگاه میکنیم، آرزوهای قشنگ میکنیم، برای همدیگه دعا میکنیم، اعضای خانوادهمون رو کنارمون داریم، یا اینکه مثلا اگر شرایط مناسب باشه دوست داریم که اقوام، فامیل و بستگانمون رو ببینیم، دوست داریم که هدیه بگیریم، یه وقتایی هدیه بدیم. از قشنگترین هدیه‌ای که گرفتی هدیه ورزشی، یعنی توی یک رقابت ورزشی بوده، میدونی چی میخوام بگم؟ از اون بهم بگو، از اون ساعته.
همین، میتونم بهتون بگم که من قشنگترین هدیه‌ای که گرفتم این بود که سهمیه المپیک توکیو رو تونستم به دست بیارم. من از سال 2006 وارد تقریبا 2007 وارد تیم ملی شدم و از اون سال خب خیلی انگیزه داشتم برای اینکه ورود کنم به تیم ملی برای المپیک پکن. و از سال 2008 نمیشد به خاطر اینکه یک سال تجربه داشتم، تجربه خاصی نداشتم و برای المپیک لندن خیلی تلاش کردم اما خب نشد ورود کنم به المپیک و خیلی ناراحت بودم. بعد به جبران اون موضوع برای المپیک 2016 برزیل ریو من خیلی تلاش کردم اما اونجا هم امکان اینکه ورود کنم به المپیک وجود نداشت. و بعد اون تنها جنگی که با خودم داشتم این بود که باید المپیک توکیو حضور داشته باشم.
و بعد از این سخت شد دیگه نازنین، چون به همراه شما بهمن نصیری هم توی انتخابی المپیک نقره به دست آورده بود و شما در واقع هر دوتون مدال نقره رو به دست آورده بودید، اما خب ما یک سهمیه داشتیم برای و اون سهمیه از آن شما شد.
یک سهمیه داشتیم و بر اساس حالا میگم یه شرایطی که فدراسیون قایقرانی در نظر گرفته بود از قبل حضور ما تو مسابقات که بر اساس فاصله فردی که مدال شمرنگ شده هر دو فرد با نفر بعدیشون نفر برتر رو انتخاب کنن، یعنی یه ملاکی بود که نمیشد گفت ملاک خیلی قانونمندیه به خاطر اینکه نمیشد هیچ جور انتخاب کرد، یک حالت بازی شیر یا خط برامون شده بود. و اما خب بعد اینکه در المپیک حضور پیدا کردم این میشد گفت توی اردیبهشت ما اتفاق افتاد و واسه من ایدیه خیلی خوبی بود، چون توی زمانی بود که من دقیقا 3 هفته قبل از مسابقات کسب سهمیه حدود 1 ماه کمردرد شدیدی گرفته بودم توی تمرینات و اصلا در حد اینکه نمیتونستم راه برم راحت بشینم و کاملا با درد تمرین میکردم و از اینکه این نتیجه رو تونستم کسب کنم واقعا خوشحال بودم. و بعد از اینکه تو المپیک حضور پیدا کردم اونجا متوجه این شدم که هیچ کار خدا بی حکمت نیست، چون نتیجه که تو المپیک به دست آوردم نتیجه‌ای بود که من واقعا دلم میخواست. اما بعد که بهش کردم اگر من تو المپیک لندن حضور پیدا میکردم این نتیجه رو نمیتونستم کسب کنم، چون من نازنین ملایی نبودم که پشتش 10 سال تجربه خوابیده باشه. اگه تو المپیک برزیل این نتیجه رو کسب میکردم نمیتونستم بشم 11ام المپیک، چون باز من اون انگیزه و تجربه رو نداشتم. اما تو المپیک توکیو با تمام تجربه وارد شدم و تونستم کاری انجام بدم که واقعا میشد انجام داد. یعنی بعد اینکه من از مسابقه میومدم بالا مربی آقای فرزان میگفتش که دقیقا همون کاری رو انجام دادی که بهت گفتم، یعنی دقیقا من همه استراتژی که برنامه ریزی شده بود و مو به مو انجام دادم و همون نتیجه کسب شد. در صورتی که اگر سالهای گذشته بود مثل بازی آسیایی جاکارتا که ما استراتژیمون یه چیز دیگه بود، طلای من 100% بود، اما سر بی تجربگی من طلای من تبدیل شد به نقره و رقیب چینی من به راحتی تونست طلا رو کسب کنه. و یعنی این تجربه ها گاهی وقتا شاید توی اون لحظه ما بگیم چرا این اتفاق افتاد، ما چرا به دست نیاوردیم، اما بعد از گذشت سالها میبینیم چه خوب شد که اون روز این اتفاق نیفتاد، چون الان خیلی قشنگترش اتفاق افتاد.
همون لحظه ممکنه ناراحت بشیم و بگیم که آخه خدایا چرا من این همه دارم تلاش میکنم، چرا منو نمیبینی و پاسخ زحمات من رو نمیدی. ولی بعد که حالا زمان میگذره ممکنه که این زمان مثلا 2 روز باشه، 1 روز باشه، 2 ماه باشه یا 2 سال باشه و بعد متوجه میشیم که حکمت کار توی چی بوده. برای شما هم خداوند جای دیگه ای رو رقم زده بود و المپیک توکیو در انتظار تو بود که رفتی و حالا خودت از خودت کاملا راضی بودی از جایگاهی که به دست آوردی و همینطور خب دیگران مربی که باهات کار کرده بود و کاملا ازت رضایت داشت و میگفت خب خودت هم میگفتی که همون چیزی که از من خواستید رو من انجام دادم. قضیه ساعت رو نگفتی یا فکر نکن یادم رفته؟
ساعت رو که واقعیت اینه دقیقا روز کوارتر فاینال من توی المپیک، خب برای اولین بار بود که تنها کشوری که توی المپیک خیلی تاپ لول و خیلی در سطح میگم قاره آمریکا، اقیانوسیه و کشورهای صاحب نام حضور پیدا میکنه چین، و توی این المپیک هم رفت جزو 6 نفر اول شد و اصلا توی ذهن اکثریت نبود که یه کشور آسیایی دیگه‌ای بتونه از دور اول مسابقات مستقیم به مراحل بعدی راه پیدا کنه. مسابقه اولی که ما مستقیم راه پیدا کردیم به کوارتر فاینال، بعد اون توی مسابقه کوارتر فاینال که ما مستقیم راه پیدا کردیم به مرحله نیمه نهایی، اونجا رئیس کمیته المپیک جهانی به یکی از مسئولین فدراسیون جهانی اعلام کرد، گفتش که من میخوام با این ورزشگاه دیدار داشته باشم، که توی اونجا ما رو دعوت کردن، من و آقای فرزام رفتیم و توی دیداری که با ما داشتن یک ساعت که اختصاصی واسه ورزشکاره المپیک ساخته شده بود و توش آرم المپیک حک شده بود به من هدیه دادن و گفتن که امیدواریم توی المپیک پاریس هم ببینیمتون و همچنان نتایج خوبی رو داشته باشیم. و این واقعا به نظر من یه افتخار بزرگی بود که ایشون من ورزشکاری که توی کشور آسیایی هم که شاید خیلی ها حتی از کشورهای اروپایی خیلی ها نشناسنش، دیده شدم و دیدن و دیدن یه همچین فردی هست و حتی یه همچین کشوری هست که میتونه توی یه همچین سطحی حضور پیدا کنه.
دوستان خوبم و شنوندگان عزیز، امروز هم با یکی از بانوان قهرمان کشور عزیزمون ایران آشنا شدید، نازنین ملایی، قهرمان قایقرانی در روینگ. تا فرصتی دوباره، خداوند یار و نگهدار همه شما.
رادیو ورزش، نشانی ما در فضای مجازی، رادیو ورزش 92. رادیو ورزش، صدای نشاط، شادابی، تندرستی.
گردش ورزشی، معرفی بازی‌های بومی محلی ایران،
به نام خداوند پوزش پذیر، خدای مهربان دستگیر. سلام و احترام به تمامی شما شنوندگان گرامی، فرهیختگانی که به ما افتخار همراهی و هم کلامی دادید. در برنامه‌هایی که از این پس از صدای مرکز کرمانشاه تقدیم شما می‌کنیم، سعی داریم از بازی‌های محلی، سنتی و بومی صحبت کنیم و ضمن معرفی این بازی‌ها نحوه پرداختن به اونها و چگونگی شکل‌گیری بازی رو برای شما تشریح کنیم. در نخستین برنامه از این دست به فلسفه پیدایش بازی‌ها و تاریخچه اونها می‌پردازیم. البته در این راه همراهی شما رو طلب می‌کنیم. ورزش در هر شیوه، شکل و صورتی که به اون پرداخته بشه، به جهت نیاز فردی و ضرورت اجتماعی که داره، به عنوان یکی از عوامل ارزشی و مهم در جامعه مطرح بوده و از جایگاه والا و ارزشمندی برخورداره. ورزش وسیله‌ای که از طریق انجام اون میشه تأثیرات مثبت و ارزنده‌ای بر جسم و روان به جای گذاشت. این تأثیرات نه تنها در حوزه فردی بلکه در گستره